و وضعیت اون پیش از تصمیم گیری برای بسته‌بندی روشن کنیم. یعنی قبل از اینکه انتخاب کنیم چه بسته‌بندی باید داشته باشیم، اولین پرسش ها رو مطرح میکنیم. این پرسش ها چیز خاصی نیست، شرح اوضاع، توصیف وضعیت کالامونه که این کالا به چی حساسه
بده.
و در مسیر صادرات قرار از چه مسیر عبور کنه. اگر مسیر دریاییه، تدبیرهای خاص خودش، اگر مسیر هواییه، تدبیرهای مخصوص خودش رو میخواد. و اینها اون پرسش ها به طراح بسته‌بندی یا مشاور بسته‌بندی کمک میکنه. این چکلیست یه چکلیست داخلیه، اینترناله، یعنی پاسخهای اون مصرف درون سازمانی داره، پاسخهایی نیست که ما به بیرون از سازمان بدیم، به فرض کنید اداره مثلا ادارات مربوط به صادرات، مربوط به دولت. این یه کار داخلیه، در تو انگلیسی هم به این میگن اینترنال.
بله.
یعنی ما در واقع اسناد یا جزوه های راهنما معمولا یه سری سوال هایی هست که چگونگی کار رو به آدم نشون میده. این سوال ها یک سریش اینترنال هست، داخلی، یه سری اکسترناله.
بله.
یعنی پاسخ هایی که ما باید به بیرون بگیم یا پاسخ هایی که به خودمون، به داخل شرکت باید حلش کنیم. این چکلیست برای بسته‌بندی یک چکلیست اینترنال هست، داخل شرکتیه، اونجا باید این تکلیف این کار روشن بشه، تصمیم بسته‌بندی بگیریم. اما فهرست دوم که گفتیم برای صادرات هست و در عرف صادرات بهش میگن پکینگ لیست و حتی پکیجینگ لیست نیست، پکینگ لیست هست، که من در قسمتی از صحبت ها که میخوام واژه ها رو هم یکمی باز بکنم، واژه های تخصصی رو اونجا خواهم گفت که فرق پکیجینگ با پکینگ چی هست. در این چک لیست فهرستی از اطلاعات لازم و ضروری که باید روی بسته صادراتی نصب بشه قرار میگیره. بعضی از این اطلاعات روش نوشتنشون حتی تابع استاندارد هست.
بله.
استانداردهای جهانی و استانداردهای صادراتی، یعنی با هر بیانی نمیشه نوشت. این پکینگ لیست که عرض میکنم خدمت شما. و ما انشالله در یکی از مباحثمون درباره کدگذاری و روش ارائه اطلاعات رو بسته های صادراتی به تفصیل صحبت میکنیم. خب این چیزی که بهش میگن پک لیست در واقع یک چکلیست خارجیه.
بله.
یعنی اینجا ما خواسته های خودمون، استانداردهای داخل شرکتی خودمون رو دیگه لحاظ نمی کنیم. اون چیزی که به ما دیکته شده و زبان بین المللی هست، اون رو باید رعایت کنیم.
اینها شامل چه چیزهایی میشه؟
مثلا نمونش یکیش مثلا وزن خالص. وزن بله. خالص چیزی که اهمیت داره در این، یه بخشش اطلاعات این هستش که فرستنده کیه، گیرنده کی هستش و باید با بیان درستی آدرس دهی شده باشه. حتی گاهی اوقات بهتره که به زبان مقصد مثلا نوشته بشه.
بله.
و مواردی که به بسته‌بندی مربوط میشه همون ابعاد مثلا هست که باید درست نوشته شده باشه. وزن خالص، وزن کالا، اینا مواردی از تعداد کالا در بسته مثلا. خوشبختانه دسترسی به یه همچین پکینگ لیستی خیلی آسونه، یعنی با مراجعه به حتی ادارات گمرکی یا حتی در اینترنت تعداد بیشماری نمونه های استاندارد از این نوع پکینگ لیست صادراتی وجود داره.
بله.
اما اون که داخلی بود، اون نه، اون خیلی متغیر هست و حتما مشاور بسته‌بندی باید روی کالا تأمل کنه و بعد پرسش‌هاش رو مطرح بکنه، که این همیشه تو کارهای خود ما هم فاز اول کار هست و ما میایم میپرسیم مثلا اگر کالای شما در تعداد 1,000,000 تولید شده باشه یا در تعداد 20,000 تا تولید شده باشه، این به شدت روی بسته‌بندی شما اثر میذاره، چون شما از بعضی از روش‌ها و بعضی از فرایندها در بسته‌بندی نمیتونی استفاده کنی. اگه یک نوع بسته‌بندی داشته باشید که 20,000 تا فقط قرار باشه ازش تولید بشه، شما محدود میشید به یه سری روش‌هایی که از نظر ماشینی امکانات ضعیف‌تری داره برای تولید تکراری و قیمت تموم شدهش ممکنه خیلی بالا بیفته. اما اونی که 1,000,000 میخواد ازش تولید بشه، تکنولوژی‌های خیلی بالایی میتونه به کار بگیره با سرعت بالا و قیمت تموم شده پایین. برای یه مثال دیگه من باز این قسمت چون چیز مهمی هست مطرح می‌کنم، بسته‌ای که قرار نیست اصلاً وارد فروشگاه بشه، بسته صادراتی دارید قراردادی بسته کالای رو تهیه کردید، بسته‌بندی هم باید داشته باشه. اما این قرار نیست این کالا با این بسته‌بندی اصلا وارد فروشگاهی بشه. قراره بره توی یک شرکتی باز بشه، نصب بشه روی یک دستگاهی مثلا. این فقط بسته‌بندیه که میتونه تضمین‌های استانداردی به صاحب کالا بده.
بله.
این همه گفتیم استاندارد. استاندارد چجوری رعایت کنن؟ با بسته‌بندی استاندارد. بسته‌بندی چون کالا رو می‌بنده، کالا رو جمع میکنه، بله. میتونه تضمین‌های استانداردی به ما بده که این کالا دیگه دست نخوره.
بله.
میتونه کمک کنه که ما مطمئن باشیم، یعنی تضمین بشه برای ما که در هر جور شرایطی بود کالا کیفیتش و کمیتش، کمیت هم مهمه، از کالا گاهی اوقات یه دونه کم میشه، حفظ شده و با استانداردهای ترانزیت بین‌المللی هم مطابقت داشته باشه. ما فقط باید این نکته رو بگم، چون حالا به هر حال ما استاندارد هم زیاد کار کردیم. بعضی از استانداردها شرکتی یا بین شرکتیه، یعنی بین دو تا شرکت توافق میشه که کالا در چه وضعیتی، با چه بسته‌بندی ارسال بشه. بعضی از استانداردها دولتی ان، بعضی استانداردها جهانی ان.
بله.
ما همه اینها رو باید بدونیم. متخصصان ما، کارمندای ما، نیروی متخصص ما که داره کارو دنبال میکنه، باید اینا رو بدونه. رعایت استانداردهای جهانی و دولتی در صادرات شرط لازمه. دقت بکنیم، رعایت استانداردهای جهانی و دولتی در صادرات شرط لازمه، چون بدون رعایت اونها کالا برگشت میخوره.
بله.
مشمول جریمه میشه یا مشمول تصمیمات یک جانبه، یعنی همونجا تصمیم به انهدام میگیرن، میگن این کالا منهدم میشه.
بله.
چون که نمیتونه بمونه، بو گرفته، میخوایم باید منهدمش کنیم. بارها پیش اومده این من. اما فراتر از اون، شرط کافی هم ما باید داشته باشیم تا معامله و انتقال کالا در شرایط مطلوب طرفین تجاری باشه و مفاد معامله رعایت بشه، یعنی ایجاد شرایط مطلوب. ببینید، ما یه سری شرایط اجباری داریم که ما میگیم اینها شرط لازم هستند که اصلا نمیذاره کالا عبور کنه اگر رعایت نشه. اما فراتر از اون هم ما باید با خود خریدار به یه توافقاتی هم برسیم که صرف این که رعایت کردیم، مثلا از اون فلان صندوقی که همه جای دنیا استاندارد گذاشتن داریم استفاده میکنیم، اما طرف تو باز کردن این مشکل نداشته باشه، توی فهم این مطلب مشکل نداشته باشه. اما وقتی که شما میای این اطلاعات رو میذاری روی محصولت، این مأمور تخلیه از نظر روانی مواجه میشه با یه محصولی که خیلی بهش اهمیت داده شده. اونجا احتیاط بیشتری میکنه، میگه به نظر میاد پشت این محصول یک شبکه مدیریتی خیلی گسترده‌ای قرار گرفته که برای هر محصولش یک بروشور گذاشته که تو چجوری اینو بیاد پیاده کنی از کامیون.
بله.
اینجا جدی میگیره محصول شما رو و نگران این هست که اگر این محصول حتما ارزشش خیلی زیاده و اگر کوتاهی بکنه توی پیاده کردن این محصول، این محصول ضایع بشه، ممکنه خسارت‌های خیلی زیادی بده. بله. این همون نکته بود که میگم بعد از رعایت استانداردهای جهانی شما باید به این نکته هم توجه بکنید تا محصول با کیفیت بهتر چیز بشه و شرط کافی هست. اینجا من چون به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، میخوام نکته رو به شنوندگان محترممون عرض کنم که ما سعی داریم این دوره توی این دوره آموزشی که حالا در جلسات بعد هم ادامه خواهد داشت، همه سرفصل‌های مهم و شایان توجه، یعنی باید بهشون توجه بشه، در بسته‌بندی صادراتی رو خب بیان کنیم. اما اینکه امروز صادرکننده های ما به کدوم سرفصل‌ها علاقه بیشتری داشته باشن، این چیزیه که بد نیست که ما از بازخورد نظرات هم بتونیم استفاده کنیم، نظراتی که دوستان به ما انتقال بدن. من در اینجا سرفصلایی رو که ما در این دوره آموزشی می‌خوایم بیان کنیم به ترتیب میگم. مدیریت عملیات بسته‌بندی رو ما راجبش صحبت خواهیم کرد.
بله.
حفاظت فیزیکی کالا رو صحبت خواهیم کرد. حفظ و افزایش ماندگاری کالا رو دربارش میگیم. مواد مورد استفاده در بسته‌بندی مثل چوب، پلاستیک، مواد سلولوزی، اینها رو خواهیم گفت. البته اینها همه با دید صادراتی و اینکه این مواد چطور هزینه ممکنه درست کنن، یا در بعضی قوانین در بعضی از کشورهای مقصد به اینها مالیات میخوره که ما صورت بعضی از این عوارض اضافه رو داریم که در چه کشوری روی چه ماده‌ای
مالیات
چند درصد بله چند... نه ارزش افزوده، نه مالیات به خاطر مسائل بازیافت و مسائل آلودگی محیط زیست، کدگذاری، علائم و برچسب زنی روی بسته، حالا چی باید نوشت، چه جوری باید زد، برچسب باید چه خصوصیات داشته باشه، رهگیری کالا همونطور که قبلا عرض کرده بودم، جذابیت‌های ظاهری که خب طبیعتاً باید بهش پرداخته بشه که کالا باید از جذابیت ظاهری چطور باشه، قوانین و استانداردهای جهانی در رابطه با بسته‌بندی، اون استانداردهای معمول، قوانین رایج، بسته‌بندی و تجهیزات جابجایی اقلام که بهش هندلینگ میگن. هندلینگ خیلی خودش مهمه، رابطه بسته‌بندی با ابزار هندلینگ این نکته مهمیه. نقش شرکت‌های بازرسی کالا در موضوع بسته‌های صادراتی.
ممنونیم از شما جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی. نکات مهم و کلیدی بسته‌بندی رو در جلسه بعد و برنامه بعد خواهید شنید. حتما این برنامه رو دنبال کنید. در این برنامه از حضور شما سپاسگزاریم و از اینکه تا این قسمت از برنامه رو شنیدید. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان برنامه آموزش صادرات رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
جان خوری غصه ایام، غم ایام گذران است، خوب و بد هر جا بماند، رسم خوبان به جهان است، رسم خوبان به جهان است. چه نشستی که ببین تا غم دل به سر آید، دست به جنبان دست به جنبان تا که شادی به در آید، تا که شادی به در آید.
ناب کردم با وعدم و دلگیری آبا، و سر به لیلی عزیزم خنجر کری آبا. ناب کردم با وعدم و دلگیری آبا، و سر به لیلی عزیزم خنجر کری آبا. افسر وان یا گشور اجن شن مدایل شنم، افسر وان یا گشور اجن شن مدایل شنم. جات هدارگ بگیرن با وعدم هریم شو بیوام، جات هدارگ بگیرن با وعدم هریم شو بیوام.
مولت خاطرات است، پشت خوبان هر زیاد است، حرف تنها مال باد است، همه چی وفق مراد است، همه چی وفق مراد است.
من آل کردم با وعدم و دل گریابا، و صرف لیلی عزیزم زنجیر گریابا. من آل کردم با وعدم و دل گریابا، وصف الليلي عظيم زنجر كريابا. أفسر وان يقشو رجل شان مدعي للشانمة، أفسر وان يقشو رجل şanmadayla şanıma çatadar gibi gününü bağladım her yemiş şov bir vanım çatadar gibi gününü bağladım her yemiş şov bir vanım
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار
به نام خدایی که قرآن کتاب دانایی و راهنمایی رو برای هدایت بشر فرستاد و سلام که نام خداونده سلام و ادب و احترام محضر همه افرادی که به قانون زندگی عمل می کنند و لحظه ای از حرکت و تلاش دست بر نمی دارند. دست مریضات به همه دست های پینه بسته و جسم های خسته از کار و دوندگی برای کسب و رزق روزی حلال. انشالله که رزقتون بسیار و پربرکت باشه و توان و امیدتون افزون باشه. با یکی دیگه از سری برنامه‌های عیار رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و فصل دیگر رو باز می‌کنیم، یکی از احکام فقه اسلامی به نام لغته که مالی است که انسان پیدا می‌کنه اگر نشانه‌ای داشته باشه که به واسطه اون صاحبش معلوم بشه، احتیاط واجب اونه که از طرف صاحبش صدقه بده. و اما بیشتر رو بشنویم از میهمان کارشناس این برنامه که توانمند هستن و خبره در این حوزه، جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. سلام بر شما، اوقاتتون بخیر و نیکی، خوش آمدید به برنامه خودتون حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما سرکار خانم آبدی، مجری محترم برنامه، و درود بر شنوندگان بزرگوار و فهیم برنامه.
زنده باشید. از تعریف لغوی اون ام و خاصش بگید و اینکه ما چه احکامی رو در این اصطلاح و این حکم حقوقی و فقه اسلامی میتونیم پیدا کنیم و دریافت کنیم.
بله، لغت یعنی با تاء مؤلف دستدار به معنای مالی که از یه طرف گم شده و کسی او رو پیدا کرده.
بله.
در قرآن هم ما واژه‌ای شبیه این داریم، التقطه، یعنی او رو یافت، گیرش آورد، به او دسترسی پیدا کرد. یه بحثی ما در فقه اقتصادی داریم به نام مجهول المالک، یعنی چیزی که گیر اومده صاحبش معلوم نیست.
بله.
بحث لغت به نوعی بعضی از مسائل مربوط به اون زیر مجموعه مجهول المالک محسوب میشه.
بله.
بعضی از احکامش هم که مجزاست. قبل از اینکه وارد بحث لغت بشیم، من دو تا تذکر عرض میکنم مربوط به این بحث فقهی اقتصادیه، ولی کوتاه عرض میکنم، خیلی مهمه. چون ما میگیم لغت یعنی مالی که گم شده از یه طرف و پیدا شده توسط دیگری، نکته اول این است که به ما سفارش کردن مالی رو که پیدا میکنید تو کوچه خیابون،
بله،
سعی کنید اونا رو ور ندارید، شاید صاحبش برگرده اونو برداره.
درسته.
این یکی، البته اگر برداشتیم مأمور و مسئول حفاظت از اون هستیم.
بله.
نکته بعدی این است که ببینید اسلام چقدر تأکید داره روی موضوع امانتداری. شما وقتی مالی رو نگرانی که اگر بمونه تو کوچه خیابون از بین میره، ضایع میشه، پس من اینو ورش دارم، نگهش دارم، بعد تعریف کنم، حالا بعد میگیم تعریف یعنی اعلام عمومی.
درسته. اون حس مسئولیت،
آره،
چطور اینجا به ما کمک میکنه ما از قوانین فقهیمون بتونیم استفاده کنیم و استنتاج کنیم ازش؟
اگر مالی مالیست که واقعا نیاز به نگهداری نداره، ما دست نزنیم بهتره، یعنی بگذاریم یه جامعه درست بشه که هر کسی چیزی گم کرد چند دقیقه دیگه برداره تو همون مسیر بیاد ورش داره ببره.
بله.
اما اگر واقعا احساس میکنیم این اگه بمونه اینجا ضایع میشه یا سرقت میشه یا از بین میره، حس مسئولیت داشتن به ما میگه که از مال دیگری مراقبت کن.
بله.
ما یه تعهد اخلاقی هم نسبت به دیگران داریم. بنابراین مالی رو که ما پیدا میکنیم در حقیقت امانتیست دست ما، به خصوص این که اگر ما احساس کنیم این در حال تلفه.
بله.
مثل حیوانی که پیدا شده، ما الان تو روستاها، تو بخشها، قصبات زیاد داریم اینجوری، یه حیوانی از گله جدا شده یا از آغل بیرون آمده، دیگران اون رو یافتن.
بله.
اگر به او توجه نکنن این حیوان از بین میره و میمیره و تلف میشه.
درسته.
بنابراین حس مسئولیت گرایی به ما میگه از مال دیگران مراقبت کنیم.
بله.
بنابراین تا اینجا ما دو تا موضوع داریم، یکی این که لغت مال گم شده ایست که ما پیداش کردیم و باید از اون تعریف کنیم.
بله.
یعنی اعلام عمومی کنیم که چنین مالی رو ما پیدا کردیم، صاحبش بیاد نشانه هاشو بده و به صاحبش برگردونیم.
بله.
دوم، ما اول بحث گفتیم مالی که در حال تلف شدن است. اگر مالی در حال تلف شدن است و ما حالا به عنوان به قول شما امانتداری، حس،
بله،
تعهد اخلاقی اون رو نگهداری کردیم، احتمال زیاد این است که ما در نگهداری یک مال یه مخارجی رو صرف اون میکنیم.
بله.
یادمون باشه بعد که صاحبش پیدا شد ما شرعاً و قانوناً حق داریم مخارجی رو که برای حفظ و نگهداری اون مال صرف کردیم رو از صاحب او بگیریم. و اما اگر کسی کالایی رو در جلسه جابجا کرد،
بله،
اشتباهی کفشی رو پوشید، یه لباسی رو پوشید و رفت دنبال صاحبش و صاحبش پیدا نشد،
بله،
عرض می شود که به ما گفتن که اگر می دونه که اون دیگری کفش خود او رو پوشیده و رفته و مطمئنی که این کفش از او جا مانده، میتونی در اون تصرف کنی، یعنی خب استفاده کنی.
خب بعد از چه مدت این فرد این حق رو داره
از همون
که از
اول
اون مال استفاده کنه؟
از وقتی که یقین داره کسی که کفش منو پوشیده کفش منو برداشته اشتباهی برده و من مطمئنم که این کفش مال اوس جای کفش من گذاشته.
بله.
اگر یقین داره، از همون وقت که یقین داره میتونه استفاده کنه.
خوب.
ولی این بحث لغته نیست، این چیزی پیدا نکرده، جابجا کرده.
اون حالت امانت پیدا نمیکنه. ما مبنی بر این که ما اون رو میدونیم، یقین داریم که این
مال
کالا
مال
کس دیگری است.
بله. عرض کردم که باید به دنبال این باشه که صاحبش رو پیدا کنه. اما معمولا اگر نتونه صاحبش رو پیدا کنه و یقین داشت که کفش او در دست طرف مقابله و کفش طرف مقابل به جای کفش من به من جای من گذاشته شده، اجازه استفاده از اون رو داره.
بله.
حالا نکته بعد این است که اگر جنسی رو پیدا کرد، یعنی لقطه بود و نیاز به حفاظت داره، حتی اگر حفاظت از اون هزینه هم نیاز داشته باشه، باید هزینه کنه. نمیتونه بگه نه مال من نیست، هزینه نمیکنم، میذارم. مثلا میگم خراب بشه، از بین بره، اصلا تلف بشه، بله اجازه نداره.
بله.
شرعاً مالی رو که گرفته، حیازت کرده، بر اون تسلط پیدا کرده، باید هزینه کنه، اون رو نگهداری کنه، بعد تعریف کنه اون رو. چقدر؟ تا یک سال.
بله.
تعریف کنه یعنی اعلام عمومی کنه. حالا اعلام عمومی
چگونه است؟
اعلام عمومی رو ما عرفی معنا میکنیم. اعلام عمومی یک چیز پیدا شده در جوامع مختلف عرفیه. مثلا ما جلوی مسجدی یه کاغذی میچسبونیم، مثلا عرض میکنم جلوی دکون سر کوچه محلی کاغذی میزنیم، یا مثلا به کاسبای محل اطلاع میدیم یه چیز مهمی ما پیدا کردیم، اگه کسی گم کرده بود به شما مراجعه کرد و بیاد و نشانه هاشو بده و جنس خودش رو بگیره.
بله.
خب پس تا یک سال ما مسئول نگهداری این مال هست.
درسته.
نکته بعدی این است که گاهی چیزی که پیدا میکنیم بسیار کم ارزشه. حالا این کم ارزش یه چیز عرفیه ها، مثل این میمونه من دارم یه جای راه میرم یه دونه مداد نصفه مصرف شده پیدا میکنم، مثلا حالا برداشتم یه مداد. حالا شما نگاه کنید یه دونه مداد نوعش چقدر میارزه،
کسی دامال مداد نصفه.
آره. کسی نمیره دو کیلومتر برگرده بده یه مداد نصفه مثلا مصرف شده رو برداره. به ما اجازه دادن چیزهای اینجوری رو که در عرف جامعه اصلا چیز قابل توجهی نیست.
بله.
در اصطلاح فقهی میگن از یه دینار کمتره. حالا ما عرفی میخواییم معنا کنیم، میخواییم بگیم برای ما ارزش اقتصادی قابل توجهی رو نداره. به ما گفتن اونو میتونید مالک بشید شما.
درسته.
استفاده کنید. چرا؟ یعنی نذارید وردارن بندازن تو سطل آشغال اون مداد نصفه رو. ببینید بحث مداد نیست، میخوان به ما قاعده ای بیاموزن که این فرهنگ بشه تو جامعه،
نوعی بخشش رو هم داشته باشیم برای اجناسی که حداقل از لحاظ ارزشی و قیمتی در درجه ای نیستش که برای خودمون میخواد جایی رو پیدا کنه یا ذهنمون رو مشغول کنه.
آره، این یک طرف بحثه. یک طرف دیگر بحث، میخوان به ما بیاموزن که نذارید مال تو جامعه تلف بشه.
بله.
اصلا ارزش زیادی نداره. برای مثال عرض میکنم، شما یک لیوان آب رو پر کردید، الان بیشتر اون رو خوردید، نوشیدید، دو سوم این لیوان رو شما آبش رو خوردید، یک سومش مونده. به ما گفتن یک سوم شاید ارزش اقتصادی خیلی بالایی نداشته باشه، ولی شما حق ندارید این آب رو بریزید.
درسته.
یه کاغذ در این لیوان بذار، آشغال نره توش، کثیف نشه، یا مثلا بذار یه گوشه تمیز، شاید یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه خودت بخوای این آب رو استفاده کنی.
بله.
ببینید در بحث لغته وقتی میگن شما یه چیز کم ارزش پیدا کردید، یه خودکار من پیدا کردم 4/5 استفاده شده، یه 1/5 مونده. بابا یه خودکار اصلا نوعش چقدر میارزه؟
بله.
عادیش که حالا این 1/5 مونده.
درست.
میخوان به ما بگن که نذارید یه مال ضایع بشه.
بله.
چیزی که قابل استفاده است باید استفاده بشه ازش. اونی که کم ارزشه خودتون بردارید و از اون استفاده کنید.
بسیار عالی، متشکرم از صحبت‌های خوبتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. در برنامه عیار رادیو اقتصاد و خوشحالیم که صحبت‌های خوب شما، تجربیات و علم ارزندتون رو در خصوص یکی از احکام فقه اسلامی لغتی می‌شنویم.